بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 99، سطر 11. ولا یمکن ان یقال ان هذا القول یلزم ایزن علی حرکت الاستحاله. در نفی حرکت جوهری بیانی داشتیم که بعضی ها فکر کردن این بیان در حرکت های کیفی هم جاری است، بنابراین اگر بتواند نفی کند حرکت در جوهر را، میتواند نفی کند حرکت در کیف را، در حالی که شما به حرکت در کیف قائلید. توضیح بحث اینه که ما در نفی حرکت جوهری این چنین گفتیم که شی یعنی حیولا در صورت جوهریش میخواد حرکت کنه، از مبدا شروع میکنه به حرکت. اگر این جوهریتی که دارد، صورت جوهریهی که دارد تا آخر باقی بماند، شخص این صورت عوض می شود ولی نوعش باقی می ماند. در این صورت عوارض تبدیل می شند و حرکت در عرض باقی می شه، نه حرکت در جوهر. و اگر نوع باقی نماند، این نوع یا دم به دم عوض می شود، سلام علیکم، که لازم میاد تشافه آنات، حصر نامتناهی بین حاصره و عدم انقطاع حرکت، و یا اینکه این شی یعنی هیولا بعد از اینکه از مبدأ حرکت کرد مدتی در این صورت جوهریه مکس میکنه و صورت جوهریه رو عوض نمیکنه و بعدن این صورت جوهریه رو عوض میکنه، یعنی نوعش عوض میکنه. اونجا که شخص عوض بشون فرض اولمون بود که تمام شد، بعد وارد فرض دوم شدیم که میخواد نوع عوض کنه. در فرض دوم گفتیم یا نوع رو لحظه به لحظه عوض میکنه که اون محاضیر سلاسه لازم میاد، یا نوع رو لحظه به لحظه عوض نمیکنه بلکه مدتی تو اون نوع مکس میکنه، مثلا وقتی به وسط رسید نوع رو عوض میکنه، دو مرتبه از وسط را میفته به سمت آخر، حالا با مکس های نوع رو عوض میکنه، مکس های طولانی یا مکس های غیر طولانی. علی حال در تمام این حالات که لحظه به لحظه نوع عوض نمیشه، نوع رو دفعتن عوض میکنه نه با تدریج، پس حرکتی صورت نمیگیره، یعنی حرکت در جوهر صورت نمیگیره. ممکنه حرکت در عرض بشه ولی حرکت در جوهر نیست. پس هر سه فرض رو رسیدی کردیم. در فرض اول حرکت واقع شد، منتها این حرکت در عرض بود، در فرض اول که شخص جوهر عوض بشه، حرکت در عرض بود، حرکت در جوهر نبود، حرکت واقع می شد منتها در جوهر نمی شد. در فرض دوم که تبدیل نوعی می شد منتها لحظه به لحظه، باز حرکت واقع می شد، در جوهر هم واقع می شد، منتها محاضیر سلاسه داشت، لذا گفتیم که نباید واقع بشه. در فرض سوم که مدتی این هیولا در صورت جوهریش مکس میکنه و بعدن این صورت جوهریه رو عوض میکنه، در این حالت تبدیل و هر تبدیل دفعتن انجام میگیره و اصلا حرکتی صورت نمیگیره. پس در حالت اول حرکت هست ولی جوهری نیست، در حالت دوم حرکت هست، جوهری هم هست ولی محضور داره. در حالت سوم حرکت هست منطقه عرضی جوهری نیست. حالت اول و حالت سوم حکمشون یکسانه، حالت دوم هم که باطله. بنابراین ما نتونستیم حرکت جوهری رو درست کنیم. در دو فرض که اصلا حرکت جوهری درست نشد، در یه فرض هم که درست شد مشکل داشت، از حرکت جوهری نداریم. این بیان استدلال گذشته بود که من در این بیان خلاصش کردم و این خلاصه باعث جمع شدن این مطلب و مهم بود. حالا همین دلیل رو بعضی ها در حرکت کیفی جاری کردن. دقت کنید در این حرکت جوهری که ما گفتیم یه متحرکی داریم که عبارت است از هیولا، یه متبدلی داریم که عبارت است از صورت جوهریه. در حرکت کیفی هم همینطوره، یه متحرکی داریم که عبارت است از جسم، یه متبدلی داریم که عبارت است از کیفیت. در حرکت جوهری متحرک ما هیولاست، در حرکت کیفی متحرک ما جسمه. تفاوت‌ها رو ملاحظه می‌کنید. در حرکت جوهری متحرک هیولای بی صورته، البته صورت میگیره، یعنی خودش بدون باقت نظر از صورت میخواد در جوهرش حرکت کنه، یعنی در صورتی که میگیره حرکت کنه. پس متحرک در حرکت جوهری هیولاست باقت نظر از صورت، صورتش میخواد متبدل بشه. و در حرکت کیفی متحرک جسمه و متبدل در حرکت جوهری صورت جوهری است، متبدل در حرکت کیفی کیفیته. معترض این چنین میگوید: همونطور که هیولا در صورت جوهری حرکت میکند و شما سوال میکنید در شخص حرکت میکند یا در نوع، همچنین جسم هم در کیفیت حرکت میکند، سوال میشود که در شخص کیفیت حرکت میکند یا در نوع کیفیت. شما گفتید اگر در نوع حرکت کند یا لحظه به لحظه این نوع رو عوض میکند یا بعد از مکس عوض میکند. ما هم در حرکت کیفی میگیم این جسم که دارد کیفش رو عوض میکند و نوع کیفش عوض میشود، یا لحظه به لحظه عوض میکند یا بعد از مکس عوض میکند. تمام سه حکمی که شما در سه فرض حرکت جوهری گفتید، هر سه را ما در سه فرض حرکت کیفی هم خواهیم گفت. پس اگر اون دلیلی که در حرکت جوهری اجرا کردید و نفی حرکت رو نتیجه گرفتید تمام باشد، این دلیل در حرکت کیفی هم جاری می شود و نفی حرکت کیفی رو، یعنی نفی استحاله رو نتیجه می ده. در حالی که شما نفی استحاله و حرکت کیفی رو قبول ندارید، پس معلوم می شود که دلیلتون کارایی نداره. اگه کارایی داشت همه جا باید نتیجهش رو قبول می شدید. چرا در حرکت جوهری قبول میکنید، در حرکت استحاله قبول نمیکنید؟ نقضی بر دلیل نفی حرکت جوهری وارد شد. ابن سینا جواب میده، جوابش همونیست که عرض کردم. توجه میدهد که متحرک در حرکت جوهری جسم است که دارای فعلیته و متحرک در حرکت کیفی، بله اشتباه گفتم، متحرک در حرکت جوهری هیولاست که فعلیت نداره مگر با صورت، و متحرک در حرکت استحاله‌ای جسم است که فعلیت دارد بدون احتیاج به کیف. متحرک در حرکت جوهری به اون متبدل احتیاج دارد و متحرک در حرکت کیفی به متبدل احتیاج ندارد. این تفاوت باعث می شود که دلیلی که ما در حرکت جوهری اجرا کردیم در حرکت کیفی اجرا نشه. توضیح مطلب اینه: در حرکت جوهری هیولا باید از طریق صورت فعلیت پیدا کنه و بدون صورت فعلیت نداره. کدام صورت؟ صورت بالقوه یا صورت بالفعل. بدون شک صورت بالقوه نمیتواند به هیولا فعلیت بده، صورت بالفعل میتواند به هیولا فعلیت بده. یعنی این که هیولا خالی باشه و قوه قبول صورت داشته باشه این فعلیت نیست، بلکه هیولا باید صورت رو بالفعل واجد باشه تا بتواند بالفعل بشود. پس صورت جوهریه که باید در او حرکت واقع شود و تدریج واقع شود، این صورت جوهریه نمیتونه بالقوه فرض بشه، دائما باید بالفعل فرض بشه و الا هیولا خالی میشه و هیولا نمیتونه حرکت کنه در هیچی. هیولای خالی که تحصل نداره که بخواد حرکت کنه، که در جوهرش چه در چیزی دیگرش. پس باید دائما این صورت جوهریه رو بالفعل نگه داریم تا متحرک بالفعل بماند و بتواند حرکتش را در جوهر انجام دهد. خب حالا میان سراغ صورت. صورت داره متبدل میشه، اونجا که شخصا متبدل میشه و نوعش باقی است، هیولا از فعلیت نمیافته. ولی توجه دارید که حرکت در این صورت در جوهر اصلا انجام نشده، حرکت در عرض انجام شده، مثل حرکت های عادیه. اما اونجا که نوع جوهر داره عوض میشه، وقتی نوع جوهر داره عوض میشه، باید تمام این انواع رو بالفعل قرار بدید. اگر بخواهید تبدیل کنید صورت رو، خود صورت بخواد تبدیل بشه که داره تبدیل هم میشه، در فرضی که شخص صورت عوض میشه، در واقع گفتیم عوارض دارن عوض میشن، خود صورت دست نمیخوره، از بین نمیره. اینو دقت داشته باشید که در وقتی که نوع صورت باقی است، یعنی صورت جوهری همیشه همواره همراه هیولا هست، اون عرضی که داره عوض میشه، اون داره کم و زیاد میشه. بنابراین هیچ وقت هیولا از فعلیت نمیفته، چون حتی لحظه ای هم صورت تبدیل نمیشه، صورت به جای خودش محفوظه. اما در جایی که نوع هر صورت داره عوض میشه، وقتی که نوع صورت عوض میشه، لحظه ای که میخواد صورت بره، هیولا از فعلیت میفته. تا صورت دیگه بخواد جاش بشینه. البته این رو من نمی گفتم بهتر بود، چون شما اشکال می کنید که در کون و فساد چطوری مشکل حل می کنید. صورتی میره، صورتی دیگه جاش میاد، فاصله هم اتفاق نمی افته که سوال کنید در این فاصله هیولا چه می کنه. چنان صورت دوم به جای صورت اول می نشینه که هیولا هیچ وقت بی صورت نماند. مثال خیمه رو هم اشاره کردم، ستون خیمه رو ور می‌داریم، ستون دیگر رو در همون لحظه به جاش می‌ذاریم، به طوری که بین دو تا ستون چندان فاصله نیفتد که خیمه بیاد پایین، اصلا فاصله نیفته، چندهو یه نفر داره ستون رو می‌کشه، یکی دیگه داره ستون دوم می‌ذاره، که هر دو با هم دارن انجام میدن. خب در چه حالتی هیولا بی صورت نمی‌مونه؟ اینجا ممکنه کسی بگه هیولا اینجوریه و هیچ وقت بی صورت نمی‌مونه، ولی همونطور که توجه کردید، اون چه که عرض کردیم این بود که باید صورت همیشه بالفعل باشه، چون هیولا نمیتواند بالفعل باشد مگر به وسیله صورت بالفعل. صورت رو نمیتونیم بالقوه فرض کنیم در هیچ لحظه از لحظات، صورت باید همیشه بالفعل باشه. اون وقت اگر صورت بالفعل باشه، در اسم اول و در فرض اول که خب صورت نوعش باقی است، همیشه این صورت بالفعله، شخصش عوض میشه، شخصش عوض میشه، یعنی عوارضش عوض میشه نه خودش. خب صورت همیشه بالفعل، اما در جایی که در اون دو قسم دیگر و در اون دو فرض دیگر که نوع میخواد عوض بشه، باز باید صورت بالفعل بشه. صورت بالقوه نمیتونیم تصور کنیم. وقت اگر صورت بالفعل باشه و لحظه به لحظه صورت رو عوض کنه، لازم میاد فعلیت های لحظه به لحظه عوض بشن و این باعث ورود همون سه اشکال هست که هم تشافه آنات میشه، هم بینهایت بالفعل. این مهمه، بینهایت بالفعل محصول بین حاصله میشه. اگر بینهایت بالقوه محصول بین حاصله بشه اشکالی نداره، بینهایت بالفعل میخواد محصول بین حاصله بشه که اشکال داره. هم چون این قطعات همه بالفعلند و بینهایتند، حرکت باید قطع نشه، چون متحرک باید این بینهایت رو تایی کنه، اونم در زمان بینهایت میتونه تایی کنه، از حرکت نباید متنهی بشه. پس سه تا اشکال به وجود میاد. مهم اینه که چون جوهر بالفعله، چون جوهر باید بالفعل باشه، اشکال پیش میاد. و الا اگر این نامتنهی ها بالقوه بودند، تشافهانات لازم نمیامد، چون ما آنات رو جدا نکرده بودیم. نه که این جوهرها بالقوه بودند، آنات هم میشدن بالقوه، مثلا آنی نداشتیم، آن بالفعلی نداشتیم، تا چه برسه به این که تشابه آنات داشته باشیم. ولی چون و همچنین نامتناهی بالقوه محصور میشد به این حاصل، اون که اشکال نداره، نامتناهی بالفعل نمیتونه محصور به این حاصل بشه. همچنین اجزای بالقوه وجود داشت، تی اجزای بالقوه احتیاج به زمان بی‌نهایت نداره. اجزای بالقوه اگر بالفعل باشند و بی‌نهایت باشند، تی اونا احتیاج به زمان بی‌نهایت داره. پس توجه کن، تمام مشکل از اینجاست که جوهر باید بالفعل باشه. بعد اون فرض سوم، در فرض سوم هم جوهر بالفعل مدتی مکس میکنه، بعد دفعتاً عوض میشه. و باز هم توجه کردید که اینجا حرکت جوهری نیست. اونجایی که میخواد حرکت جوهری اتفاق بیفته، درست هیولا بی جوهر نمیشه، هیولا از فعلیت نمیفته، ولی اون صورت باید دائما فعلیه باشد. اگر دائما داره عوض میشه، اگر دائما داره عوض میشه، بالفعل ها دارن عوض میشن، بالفعل ها پشت سر هم میان، هر کدومشون تو آن واقع میشه، تشابهات درست میشه و بقیه محضورات. پس اونجایی که جوهر عوض نمیشه که خب حرکت نشده، اونجایی که جوهر عوض میشه چون بالفعل است و داره عوض میشه، تمام قطعات بی‌نهایت رو بالفعل میکنه و وقت محاضیر ثلاثه میاد. پس مشکل در حرکت جوهری این است که اون متحرک یعنی هیولا نمیتواند بدون صورت قوام داشته باشه و فعلیت داشته باشه، و صورت بالقوه هم کافی نمیدونه، احتیاج به صورت بالفعل داره. چون هیولا احتیاج به صورت بالفعل داره، این صورتهای بالفعل اگر میخواد عوض بشه، محضوری که از شدون لازم میاد. اگر هم عوض نشه که اصلا حرکت در جوهر اتفاق نیفتاده. در یه فرض عوض میشد، اشکال پیش میامد، در دو فرض دیگه عوض نمیشد، پس حرکت انجام نشده. بیام سراغ کیف، لغزی که کردید در کیف، این مربوط به هیولای اولا است. بس در هیولای اولا هم دیم، الان هم فحصمون در هیولای اولا است. بله، البته در هیولای ثانی هم با تکلف میتونیم درستش کنیم. اینطور بگیم، بگیم این هیولای ثانی نسبت به صورتی که میخواهد بگیرد بالقوه است، ولو نسبت به خودش نسبت به اون چی که دارد بالفعله، ولی نسبت به صورتی که میخواد بگیره بالقوه است. پس قوامش به اون صورتی است که میخواد بگیره. وقت اون صورتی که میخواد بگیره اگر بخواد عوض بشه، یا دفعتن عوض میشه، یا اصلا عوض نمیشه، یا دفعتن عوض میشه، یا تدریجا عوض میشه. اونجایی که تدریجا عوض بشه اشکال به وجود میاره، اونجایی هم که عوض نشه یا دفعه هم عوض بشه که حرکت جاری اتفاق نیفتده. در هیولای ثانیه هم میتونیم با تکلف بحث درست کنیم، ولی در هیولای اولا خیلی روشنه. اما در کیف هنوز با کیف نرسیدم، نقض نکنیم کیف رو جواب بدم بحثش تموم بشه اون وقت ببینید نقض وارد نیست. اما در کیف، در کیف متحرک جسمه، جسمیست که تمام است، یعنی بالفعل است، به کیف هم احتیاج قوامی نداره. ماده ثانیه به صورت بعدی احتیاج قوامی داره، یعنی متقومه، اما جسم به کیف متقوم نیست، بلکه کیف رو به عنوان یک کمال میطلبه، نه به عنوان یک مقوم. و چون به کیف محتاج نیست و فعلیتش رو، این تیکه مهمه، فعلیتش را از کیف نمیگیرد، پس میتوانیم کیف رو بالفعل قرار ندیم بلکه بالقوه قرار بدیم. تمام نکته همینجاست که ما میتونیم این کیفی که این جسم داره در او حرکت میکنه بالقوه قرار بدیم، یعنی اجزایش رو بالقوه کنیم، بگیم این کیف داره تغییر میکند ولی تمام تغییراتش بالفعل نیست، قسمتهایی رو بالقوه رد میکنه. مثل اینکه مثلا ما میخوایم از این نقطه قدم برداریم به نیم متر دیگه، بین این دو گام ما بی نهایت اجزا فاصله است، ولی همه بالقوه. اون چه که بالفعله نیم متر متصله، ما نیم متر متصل رو قدم برمیداریم تمام میشه. اما اگر اون اجزا بالفعل بودن، بی نهایت زمان باید میگذشت تا ما این اجزای بالفعل رو تهی کنیم. چون اجزای بالقوه است، متحرک میتونه با یک قدم همه رو تهی کنه. کیف هم اجزایش بالقوه است، در این حرکت کیفی اجزایش بالقوه است. اون متحرک یعنی جسم که در کیف داره حرکت میکنه، اجزای بالقوه رو سریع عبور میده. خب بالفعلاش هم حساب کنید، مثلا تو این مسیر 10 تا مثلا بالفعل وجود داشته باشید، خب 10 تا بالفعل اولا تشافهانات درست نمی کنن، ثانیا محصول بی نهایت محصول بین حاصله نمیشه، ثالثا تیه 10 تا بالفعل که زمان بی نهایت نمیخواد، پیش خودم از مشکلات پیش نمیاد. مهم اینجاست که متحرک در حرکت جوهری خالی از فعلیته، یعنی هیولاست، و متحرک در حرکت کیفی دارای فعلیته، خالی از فعلیت نیست، دارای فعلیته. متبدل در حرکت جوهری فعلیت میدهد به متحرک، پس باید دائما خودش بالفعل باشد، این مهمه، پس باید دائما خودش بالفعل باشد. اما متبدل در حرکت کیفی به متحرک فعلیت نمیده، بنابراین میتونه بالقوه باشه. وقتی بالقوه شد همه مشکلات حل. پس نمیتونید شما نقض کنید حرکت جوهری رو حرکت کیفی. اینجا یه طریقه مرحوم، ظاهرا مال مرحوم آقا جمال، البته امضا نداره، فکر میکنم مال ایشونه، شاید هم مال کسی باشه، تعلیقه ایست که مناسب ما بهش رسیدگی بکنیم، بعد حرفی نیست. در حرکت کیفی تمام حرفای ابن سینا مقبوله که هیچ مشکلی نداریم، اون مشکلی که در حرکت جوهری داشتیم حرکت کیفی نداریم. اما در حرکت جوهری ابن سینا یه مطلبی گفت، غلط نگفت بلکه ناقص گذاشت، یعنی یه چیزی رو باید اضافه میکرد اضافه نکرد، شاید به خاطر وضوحش بهش توجه نشد رد شد. و اون مطلب اینه که نه، در حرکت کیفی مطلبی رو باید ابن سینا میگفت نگفت، حرکت جوهری هرچی گفت درست گفت، در حرکت جوهری هرچی گفت درست گفت، در حرکت کیفی مطلبی که بیان کرد درست بیان کرد، یک قسمتی رو حذف کرد، اون قسمت حذف شده شو میخوام بگم. ایشون گفتش که تمام اجزای کیف میتوانند بالقوه باشند، چرا؟ چون جسم احتیاج به کیف نداره، در قوامش احتیاج به کیف نداره، در کمالش احتیاج به کیف داره، اما در قوامش احتیاج نداره. بنابراین بدون این که ما کیف رو بلفل کنیم میتونیم متحرک رو متقوم بدانیم. لازم نیست از طریق فعلی کردن کیف قوام به متحرک بدیم. در جوهر لازم بود از طریق فعلی کردن جوهر به هیولا فعلیت بدیم، اما در کیف لازم نیست از طریق بلفل کردن کیف به جسم فعلیت بدیم، لذا کیف رو میتونیم بالقوه بذاریم. این هفت درسته. اما اگرچه کیف مقوم جسم نیست، اما نوع کیف عرض لازم جسمه. عرض لازم از جسم جدا نمیشه و باید بالفعل باشه. عرض لازم حکم مقوم رو داره. بله، حکم مقوم رو داره. همونطور که مقوم باید بالفعل باشه و نمیتونه جدا بشه، حتما باید باشد و بالفعل هم باشه. عرض لازم هم باید باشد و بالفعل باشد. پس کیف به خاطر عرض لازم بودنش باید موجود باشه. اما چه کیفی؟ بیاز؟ سواد؟ نه، اشخاص لازم نیست. اصل الکیف، اصل الکیف برای جسم واجبه، اما مراتب کیف لازم نیست، مراتب میتونن عوض بشن. محشی میگه بنابراین اجزاء آنیه میتوانن بالقوه باشن و همون برای ما کافیست. اجزاء زمانیه باید بالفعل باشن، یعنی در یه زمان باید این کیف باشه، اما در آنات لازم نیست کیف بالفعل باشه، بالقوه باشه کافیست. وقت مشکلم از اونجا میامد که کیف میخواست تو آنات بالفعل بشه، اونجا اشکال میامد که لازم میاد تشافا آنات، لازم میاد نامتناهی محصول بین حاصلین باشه و امثال زالش. مشکل از اونجا بود که ما آنات درست کنیم و آن هم وقتی درست میشد که اجزاء آنیه کیف بالفعل باشند، و ما الان اجازه میدیم که اجزاء آنیه کیف بالفعل نباشند، پس آنات درست نمی کنند. اجزاء آنیه کیف بالقوه‌اند، اجزاء زمانیه بالفعلند. یعنی در طول زمان ولو زمان کوتاه شما کیف رو میبینید، اما در آنی از آنات کیف وجود نداشته باشه، بالقوه موجود باشه، لحظه خالی بشه اشکال نداره. یه لحظه جسم خالی بشه، یعنی خالی هم نشه، بالقوه کیف رو داشته باشه، عیبی نداره. اما اینطور نیست که باید در تمام لحظات بالفعل کیف باشه، یعنی کیف در آنات ممکنه بالقوه باشه، در زمان باید بالفعل باشه. و همین که در زمان بالفعل باشه کافی است، و چنین هم هست، یعنی این دیوار این کیف رو در زمانها که نگاه میکنید داره، بالفعل هم داره. در آنات که ما متوجه هم نیستیم اگر بالقوه باشه اشکالی نیست. حالا فرض کنید این تدریج که داره حاصل میشه، کیف داره عوض میشه، در آنی بالقوه است، در آن دیگر هم ممکنه بالقوه باشه، ولی بالاخره در زمان نگاه میکنید بالفعله. این تصویرش یه مقداری شاید مشکل باشه، ولی با توضیحی که عرض کردم و حالا توضیح بیشتری هم میدم شاید اینشالا روشن بشه. نه، جوهر همیشه باید بالفعل باشه چون مقومه. جوهر چون مقومه دائما باید بالفعل باشه، یعنی در آنات هم باید بالفعل باشه. اما کیف اصلش مقومه، یعنی مقومه یعنی عرض لازم، نه مقومه من خودش، اصلش مقومه. ولی مراتبش یا اینکه افرادش لازم نیست بالفعل باشه. نه ببینید، مقوم بودن اینا مطرح نشده. ما الان بحث رو هم رو مقوم بردیم و هم رو عرض لازم. مهم این بود که در اجزای آنیه ما اون متبدل رو بالفعل لازم داریم یا کافیز برقوبه باشه. فقط اجزای آنیه. در اجزای زمانیه که هر دو باید بالفعل باشند، هم جوهر هم کیف. مهم سر اجزای آنیه است. اگر تو اجزای آنیه فعلیت رو لازم داشته باشیم، تشافهانت لازم میاد. ما تو اجزای آنیه فعلیت جوهر رو لازم داریم، تو اجزای آنیه فعلیتی که بول لازم نداریم. پس در حرکت جوهری تشافهانت لازم میاد، در حرکت کیفی تشافهانت لازم نمیاد.
ما فعلیت کیف رو داریم، فعلیت جزء کیف رو نداریم. اونی که سبب تشافهانت میشه فعلیت اجزای کیفه. بلا فعلیت کیف من المبدع الى المنتهى امر واحد متصلی است، متصل به اجزای مفروضه بالقوه. ولی در مورد صورت نمیشه این حرف رو زد، بگو امر متصل واحد است و اجزای مفروضه بالقوه.
نه، پس من ناچارم توضیح دیگری بدم. این توضیح دیگر توجه کنید. کیف رو مثلا فرض کنید که در یه زمان 5 دقیقه این جسم داره توی کیفش حرکت میکنه، از اول تا آخر این کیف رو ما ثابت میبینیم، ثابت میبینیم یا متحرک، بالاخره کیف هست، موجود میبینیم. ولی تعبیر به ثابت خوب نبود. ما از اول این کیف رو موجود میبینیم، حالا چه با حرکت چه بی حرکت موجود میبینیم. آیا اگر حرکت بکنه متبدله، ولو تبدل شما نفهمید، در واقع داره تبدیل میشه. چی جوری تبدیل میشه؟ آن به آن تبدیل میشه. این مهمه، این نکته مهمه. آن به آن تبدیل میشه، یعنی این اجزاء آنیست بالفعل باید بشند، یا آن به آن تبدیل نمیشه. مثل منی که دارم حرکت میکنم، من آن به آن قدم بر نمیدارم، آن به آن عینم رو عوض نمی کنم، نیمت به نیمت عوض می کنم. این اجزاء آنی که وسط دوتا گام من طی شد، اینا اجزاء بالقوه‌اند. اجزاء بالقوه‌اند ولو عین من بر این هم صدق می کنه، ولی اینا عین غیر از اون عین اول و دوم نیستن، بین عین اول و دوم منند. و تو این اجزای آنیه من عین عوض نمی کنم، عین من تو این اجزای آنیه بالفعل نمیشه. این عبارت رو توجه کنید، عین من تو این اجزای آنیه بالفعل نمیشه. تو مبدا بالفعل شد، نیمت بعدش هم بالفعل شد، این وسط عین بالفعل نمیشه، بالقوه است. ولی منی که دارم حرکت میکنم تو عینم، اون بالقوه ها رو یه دفعه رد کردم. جسم هم میتونه، کیف همش هست. این اون اجزای بالقوه کیف رو که اجزای آنیان متحرک بدون عبور طی میکنه، بدون عبور یعنی دونه دونه عبور نمیکنه. همونطور که من عبور کردم روی این مسافت، اونم عبور میکنه. توجه میکنی؟ اینطور نیستش که دونه دونه رو باید طی کنه، بالفعل همه رو بالفعل کنه، بالقوه ها رو رد میکنه. کیف هم همینطوره. ببینید، نمیخوام بگیم که این جسم در آنی بی کیف میماند یا در آنی بی مرتبه کیف میماند. میخوام بگیم در بین دوتا تبدیل، در بین دوتا تبدیل مراتب بالقوه موجودن، نه مراتب بالفعل. بنابراین این جسم که دارد این کیف رو به کیف دیگه تبدیل میکنه، از کیفی که سر 1 دقیقه است به اون طرف، به کیف دیگری که اون ور 1 دقیقه قرار گرفته، یعنی بینشون مثلا 60 ثانیه فاصله شده، منتقل میشه. این وسط رو که کیف های بی نهایتی هستن ولی بالقوه طی نمیکنه.
بوده کیف هست ولی تجزیه نشده.
بله، کیف هست تجزیه نشده. تعبیر خوبیه. کیف در بینه، یعنی از اول تا انتها، از انتهای، از ابتدای دقیقه اول تا انتهای دقیقه اول 60 ثانیه طول میکشه. این 60 ثانیه رو این سیب طی میکنه در حالی که اون وسطش رو دیگه طی نمیکنه، چون وسطش بالفعل نیست، وسط اجزای بالقوه است، اجزای بالقوه رو رها میکنه میره سراغ اون یکی. این وسط رو شما میتونید بالقوه بذارید که بی نهایت کیف بالقوه تو اونجاست، اما اگر حرکت جاری باشه این وسط رو نمیتونید بالقوه بذارید، این وسط باید بالفعل بشه. وقتی بالفعل شد مشکل پیش میاد. اون حرکت عینی رو که مثال زدم در ذهن داشته باشید. وقتی من از این مبدأ قدم برمیدارم به نیم متر اون طرف سرش، بین دو تا گام من چند تا عین بالقوه موجوده، بی نهایت عین بالقوه موجوده، ولی من اینا رو طی نمیکنم. من اون بالفعل اولی رو که مبدأ بود رد میکنم، به بالفعل دومی که نیم متر بعدش وارد میشم. بقیه هرچی این وسط هست بالقوه است، اینا لازم نیست طی بشه، یعنی اینا قهرن طی میشه منتها به این صورتی که خودتون ملاحظه میکنید. سیب هم که میخواد حرکت کنه از اول دقیقه اول شروع میکنه، کیف رو همینطوری ادامه میده، در آخر دقیقه اول عوضش میکنه. این وسط عوض نمیشه، بالقوه عوض میشه، یعنی مراتب بالقوه تو این وسط هست، بی نهایت هم هست. ولی سیب از اون قبل از دقیقه اول به انتهای دقیقه اول یه دفعه وارد میشه و همینطور تدریجا اون اجزای بالفعل رو طی میکنه، اجزای بالقوه رو وسط میذاره وارد میشه. درست مثل اون حرکت عینی من که اجزای بالقوه رو وسط میذارم اجزای بالفعل رو طی میکنه. این مشکلی پیش نمیاد. در حرکت عینی هست، در حرکت کیفی هست، در همه هست که اجزای بالقوه داریم، با اجزای بالقوه رو کار نداریم. اما در حرکت جوهری تمام این اجزای بالقوه باید بالفعل بشن. مهم اینجاست که همه اجزای بالقوه باید بالفعل بشن. اگر بالفعل شدن اون وقت همه اشکالات میاد. تمام این حرکت های، تمام این صورت های جوهریه که بالفعلن در آن واقع شدن، خب تشافهانات لازم میاد، حصر نامتنایی بین حاصلین لازم میاد و لازمه که نتونیم این حرکت رو تمامش کنیم. اشکالات ثلاثه میاد، البته اشکالات بیش از ثلاثه هست، من سه تاش رو ذکر میکنم، هر کی بیشترش رو خواست به هاشم مرحوم آقا جمال مراجعه کنه.
این مراتب کیف نه فقط متأخر تفکیک دارن، اگه این همه کیفشو تعمل کردن،
اگر بالقوه بگیرید دیگه تأخر و تقدم طبیعیناش رو ملاحظه نمی کنید. تقدم و تأخر طبیعی مال وقتیست که حرکت شروع بشه. اگر حرکت نباشه مکان کدوم قسمتش تقدم داره کدوم قسمتش تأخر داره؟ در زمان بله، در تکلم من بله که باید یکی قبلا بیاد بره بعدی بیاد، در مکان که اینطور نیست، مکان متصل تقدم و تأخر طبیعی نداره. اجزا رو اگه تقسیم کردید و اجزا رو اگر مکان رو تقسیم کردید اجزا به وجود آمد، اینجا رو مبدا گرفتید، این قسمت میشه مقدم، اون یکی میشه مؤخر، دوباره اون که مقدم مؤخر بود نسبت به بعدی خودش میشه مقدم، همیشه میجوره. اون طرف رو مبدا گرفتید مقدم مؤخر برعکس میشه. ولی باید شما مکان رو تقسیم کنید، اگه تقسیم نکنید اصلا اجزایی نیست، مقدم مؤخری نیست. اونجا که اجزا بالقوه است تقدم و تأخر اصلا نیست، اونجا که اجزا بالقوه است، اونجا که اجزا رو بالفعل میکنید بعد اون وقت باید تقدم و تأخر رو ببینید. شما میخواد بین اجزای بالقوه تقدم و تأخر رو طبیعی درست کنید، نمیشه، اصلا تقدم و تأخر نیست، چه طبیعی چه غیر طبیعی. بله بالقوه شما دقت کنید به بالقوه، اگه بالفعل باشن مثل همین مکانی که عرض میکنن، مکانو تقسیمش نکنید، یه مکان متصل باشه، تقدم و تأخر تصور میشه؟ تقدم و تأخر تصور نمیشه، باید تقسیم کنید، یا تقسیم خارجی یا تقسیم ذهنی. تقسیم ذهنی بکنید وقت میگید این نصف مقدم است بر اون نصف، یا تقسیم خارجی کنید. تا تقسیم نکردید اصلا اقسامی وجود نمیاد، اقسام بالفعلی به وجود نمیاد که شما بگید این قسم مقدم یا مؤخر. حد در اون اقسام بالقوه اصلا شما اقسام ندارید، اقسام بالقوه هستن، بالقوه اصلا ندارید. وقتی اقسام نداشتید کدوم رو میگید مقدم و کدوم؟ اصلا کدومی نیست. توجه میکنید اونجا که بالقوه است تقدم و تأخر اصلا درست نکنید، چه تقدم و تأخر طبیعی چه غیر طبیعی.
طبیعی اجزای بی‌نهایت جسم در تحقق جسم.
بله.
اگر داشته باشم مثل دخالت اجزای بی‌نهایت جسم است در تحقق جسم. جایی که مسلمان اجزای اینو دخالت دارن.
بله درست. خب جواب اشکال رو دادیم، اشکال نقضی رو وارد کردیم و بعدم جواب شد دادیم. ولی از رو بخونیم صفحه 99 سطر 11. و لا یمکن ان یقال ان هذا القول، این گفته ای که شما در نفی حرکت جوهری داشتید، یلزم ایزن علی حرکت الاستحاله، بر حرکت استحاله که حرکت کیفیست نیز وارد می شود. این نقضه توضیح دادم که تو وارد میشه. و ذالک جواب نقضه. و ذالک این که لا یمکنن یقال به این جهت است که هیولا در ما نهنفی چه متحرک است. در ما نهنفی هیولا متحرکه و در حرکت استحاله جسم متحرکه. و ذالک لان الهیولا در ما نهنفی، یعنی در حرکت جوهری، محتاج است در قوامش به وجود صورت بالفعل، یعنی به وجود متحرک، به وجود متبدل. متحرک محتاج است به متبدل، در قوامش محتاجه، یعنی در فعلیتش. پس مقومش هم باید فعلیت داشته باشه تا بتونه بهش فعلیت بده. بنابراین جوهر باید فعلیت داشته باشه در تمام لحظات تا بتواند فعلیت هیولا رو تأمین کنه. بنابراین در تمام آنات باید جوهر فعلی باشه. هیولا محتاج است در قوامش، نه در کمالش، بلکه در قوامش محتاج است به وجود صورت بالفعل. وجود صورت، اونم وجود بالفعل صورت، به وجود بالقوهش اکتفا نمی کنه. جسم به وجود بالقوه کیف اکتفا میکنه چون متقوم به کیف نیست، اما هیولا به وجود بالقوه صورت اکتفا نمیکنه، وجود بالفعل صورت رو میطلبه. و صورت اذا وجدت حصلت نوعا بالفعل، وقتی صورت میاد تازه نوع بالفعل درست میشه. هیولا نوع نیست، بالفعل نیست. بعد از اینکه صورت میاد هیولا می شود نوع بالفعل. البته منظور صورت نوعیست ها، چون صورت نوعیست هیولا رو نوع می کنه. فوجب ان یکون الجوهر، این مهمه ها، ببینید این تمام جواب تو همین جمله است که می خوام بخونم. فوجب ان یکون الجوهر الذی بین الجوهرین، جوهرین یعنی جوهر مبدأ و جوهر منتها. بین این جوهر مبدأ و جوهر منتها می خواد جواهری بیاد. اگر حرکت بشه و حرکت در جوهر باشه، باید بین جوهری که مبدأ است و بین جوهری که منتهاست جوهرهای واقع بشه. فوجب ان یکون جوهری که بین جوهرین است، باید این جوهر امر محصل بالفعل باشد، لیس بالفرض. این چنین نباشد که با فرض درست شود، یعنی بالقوه نباشه، بلکه باید بالفعل موجود باشه. و همین باعث ورود اشکال میشه. در اونجایی که حرکت جوهری نیست، که نیست، در دو فرض از سه فرض دیدین که اصلا حرکت در جوهر نبود، یا دفعتن عوض میشد که حرکت نبود، یا عوارض عوض میشد، خود نوع جوهر باقی موند که اصلا اینم باز حرکت در جوهر نبود. فقط در یه فرض که توجه شدید جوهر عوض میشد. ایشون میگه جوهرهایی که عوض میشن بین جوهر مبدأ و جوهر منتها تماماً باید بالفعل باشن، و تماماً باید بالفعل باشن، لحظه به لحظه عوض میشن. لحظات بالفعلی داریم که اون وقت آنات متشابه و بقیه اشکالات پیش میاد. ولا کذالک الاعراض، در اعراض اینطور نیست که باید لحظاتشون بالفعل باشه، اونا میتونن بالقوه باشن. ولا کذالک الاعراضی که تتبهم بین کیفیتین، مثلا غیر کیفیته، چون حرکت فقط در کیف نیست، حرکت در این داریم، حرکت در وزن داریم، حرکت در کم داریم، حرکت در عرض داریم. کیف به عنوان مثال گفته شده. لا کذالک فی الاعراضی که تتبه هم بین کیفیته، مثلا یا بین عرضین. کیفیته یعنی کیفیت مبدأ و کیفیت منتها. بین کیفیت مبدأ و کیفیت منتها کیفیت های واقع میشن. اون کیفیت ها لازم نیست بالفعل باشند، میتونن بالقوه و الفرض باشند. فانها یعنی اعراض، مستقنا انها هستند. جسم مستقنی است از اعراض و اعراض مستقنا انها هستند. مستقنا انها یک کلمه است. جسم رو میگه مستقنی، اعراض رو میگه مستقنا انها. اعراض مستقنا انها هستند در قوام موضوع بالفعل. بالفعل قید قوامه. در این که موضوعی بخواهد قوام بالفعل داشته باشد احتیاجی به اعراض نیست، چون موضوع اعراض صورت خودش را گرفته و بالفعل شده، دیگه برای قوام بالفعل خودش احتیاج به اعراض ندارد. خب مطلب روشنه. قد یثبتون ان الجوهر لا حرکت فی، باید سرخط نوشته بشه. کتاب سرخط ننوشته خوب کاری نکرده. دلیل دوم است بر نفی حرکت جوهری. دلیل اول بر نفی حرکت جوهری رو خوندیم در دو فاز، هم در فازی که صورت جوهری بخواد در صورت جوهری حرکت کند، هم در فازی که هیولا بخواد در صورت جوهری حرکت کند، که این دو تا رو هر دو رو خوندیم و توجه کردید که دلیل تقریبا یکی بود، منتها در دو جا جاری شد. اون دلیل اول بود، تموم شد. نقض دلیل اول هم که نقض به کیفیت کرده بودن جواب دادیم. حالا وقد یثبتون ان الجوهر، دلیل دومی شود ان شاء الله شروع کنیم.